أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحسب مما بينا أن التحقيق اللغوي بعناوين الألفاظ الحرفية إنما هي ما إذا كان للفحص اللغوي ثمرة وأثرا في مقام الاستنباط الأحكام الفرعية، فذلك ما إذا أخذ ذلك العنوان العرفي في موضوع الحكم أو متعلقه في لسان خطاب شرعي من نص من نصوص الكتاب أو السنة، وأما إذا لم يؤخذ في شيء من النصوص ولم يذكر في شيء من النصوص ولم يؤخذ من معبد إجماع الفقهاء لا ضرورة للبحث عن المسائل اللغوية وتحقيق اللغوية لعناوين لألفاظ العناوين. أما في لفظ القضاء، لما أخذ لفظ القضاء بسياقه ومواده المختلفة في نصوص الكتاب والسنة في موضوع حكم القضاء أو متعلقه، من أجل ذلك يترتب عليه الثمرة الفقهية. فبناء على تعيين المعنى الحقيقي للفظ القضاء عند الشك في المراد تجري أصالة الحقيقة، فجريان هذا الأصل يعين المعنى المقصود من الكتاب ويتعين بذلك موضوع الحب أو متعلقه. وعلى أي حال لا ريب ولا شك في ترتب الثمرة الفقهية على تحقيق لفظ القضاء من أجل ما قلنا. أما لفظ القضاء قيل له في اللغة معاني عديدة، منها الحكم ومنها الإتمام ومنها الفراق ومنها الإنهاء ومنها الحق ومنها الموت، فإلى أشرة معاني ذكرها في الجواهر وأيضا صار الفقهاء اللغويون. ولكن يخطر بالبال أن من بين هذه المعاني الذي يتبادر إلى الذهن وينسبق لغير فاهمتين إنما هو الحكم. فالتحقيق أن معنى لفظ القضاء لغة، يعني المعنى الحقيقي للفظ القضاء في اللغة، هو الحكم، إلا إذا كان هناك قرينة لفظية في الآية أو الرواية، فتلك القرينة بمعونة تلك القرينة ينسلق هذا اللفظ إلى سائر المعاني ويأتي تفسير بيان ذلك. فالحب في أصل اللغة نفسه بمعنى إنشاء إلزام أو ترخيص، إنشاء إلزام أو ترخيص قولا أو فعلا، لا فرق بين القول والفعل وما يكون. الحب يتحقق بنفس الإشارة، ولكن المهم أن يكون بقصد الإنشاء، لا بلفظ الإخبار. هذا هو المعنى اللغوي إجمالا. وأما المعنى الاصطلاحي ذكر للفظ القضاء معاني عديدة، لكن الذي يقتضيه التحقيق هو أن عمدة هذه المعاني ترجع إلى معنيين، أحدهما تفسير لفظ القضاء بالاصطلاح بالمنصب، منصب القضاء كما جاء هذا في تعاريف كثير من الفقهاء القدماء والمتأخرين، ومتأخر المتأخرين والمعاصرين فسروا القضاء في الاصطلاح. بالاصطلاح بالولاية على الحكم، بالولاية على الحكم إجمالا. الولاية ليست من مقولة الفعل والإنشاء، إنما هي من مقولة المنصب. ولكن هذا المعنى خلاف ما هو المتبادل المنصب من لفظ قضاء عند الإطلاق، قضاء فلان أو قضاء حاكم بكذا وكذا. فلا سيما إذا عبر في هيئة السياح في الماضي أو المضارع نحو ذلك، لا ينسبه من سياق القضاء وموادها ابتداء من غير قرينة معنى المنصب. نعم، إذا قيل مثلا أحرز القضاء مثلا أو أؤتي إليه القضاء، أؤتي إليه القضاء ونحو ذلك من القرائن، نعم أكون هذه التعابير ظهورا في المنصب لكن بمعونة القرائن. أما عند الإطلاق لا ينسب هذا إلى الذهن. ولكن المعنى الثاني هو نفس الحب، الحب بين الناس. بعضهم قيدوا الحب بين الناس بالجزئيات، بجزئيات القوانين لأشخاص معينين كما اختاروا في الجواهر وصرح بهذا. وأيضا بعض أساتذة الإسلام قيدوا هذا، ولكن هذا القيد ليس بلازم ولا يعتبر، وذلك لأن الحب بين الناس لفصل الخصومة والتنازع كما قيد في معنى لفظ القضاء لا يكون دائما إلا في الأمور الجزئية. الخصومة تخاصم التنازع لا شك ولا ريب في أنه من قبيل الأمور الجزئية الخارجية، فإذا جاء لفظ التخاصم لا حاجة إلى مفارقة. وأيضا قيد قيودا حتى قيد بين الناس لا حاجة إليه، لأن قولنا الحب لرفع التنازع، التنازع بين من يكون؟ بين الناس، فيغني عن قيد بين الناس. وسائر القول يأتي بيان تفصيلا إن شاء الله. إجمال كلام قول عرض خودم که تفسیر مطلب این است که برای تحقیق لغوی دیروز عرض کردیم نقطه مهمی بوده، چون نقطه مهم است و اختصاص به بحث قضا ندارد، در سرتاسر فقه از ابواب معاملات، عبادات، جزائیات و غیره و غیره، تمام ابواب معاملات این قاعده جاری است و ساویز قاعده لغوی من همینجا بخوام عرض بکنم نقطه ای رو که خیلی مهمه، این است که متاسفانه حوزه های علمیه در زمان ماها به علم لغت نمی پردازند. آیون طلاب و فضلهایی که سن مشغولند، اگر کسی هم خیلی تسلط پیدا کرد ناشی از زحمت خودش بوده، خیلی مقید بود که مثلا به کتب لغوی مراجعه بکنه، ممارست بکنه، از اساس سوال بکنه، چیزی مراجعه بکنه. این و الا حوزه برنامه ای اخیرا نداره. خب قبلا طلبه که طلبه می شد همون سال اول برای نصاب و سبیان می خوندن که لغات مشکل عرب رو او حفظ می کرد. طبعا وقتی که می اومد در فقه، در اصول، در منطق، اونجایی که متون عربی هست، اون لغات که در ذهنش حک شده بود در همون اول طلبگی طبعا کمکش می کرد تا بتواند این تعابیری که در فقه و حدیث و تعابیر فقها اومده خوب زود بفهمه منتقل بشه. اما الان طلبه بلند میشه از هر قومی قبیله‌ای که هیچ ربطی به عربی ندارد، میاد در حوزه شروع میکنه به ادبیات خوندن، بعد میره تو فقه و اصول. خب این فایده‌ای براش نداره. ادبیات صرف علم عالی است که فقط قواعد به انسان میآموزد که خب چگونه سخن بگه. اما اون ماده اصلی لغت عرب که لغت هست، او از او رو ندونه، نمیتونه عربی بنویسه، نمیتونه عربی تکلم بکنه، نمیتونه عربی بفهمه. لغت هم قواعدی دارد، قواعدی دارد که باید فرا بگیرد و قواعد زیادی دارد. ما در بعضی از کتب نسبتاً بحث‌هایی راجع به علم لغت کردیم، در مثلا قواعد تفسیریه. بعضی از اصولیین دو سه تا از قواعد لغوی رو مثل ترادف رو، اشتراک رو، استعمال دفتر اکثر از معنا واحد رو، امثال زاده که اینا مابعث لغویه، در اوائل اصول هم مطرح کردن استدرادن از باب این که خب مبادی اصولیه باشد اتفاق برمونی، ولی اینا کافی نیست. هرگز کتب لغت رو ببینید، در همین مصباح المصباح منیر، در مفردات راغب، در مجموع بحره، و بسیاری از کتب لغتی که من دیدم در ابتدای مقدمه و یا مؤخره قواعد لغوی رو اینها ذکر کردن، آوردن اینها رو. و همچنین بازم خدمت شما عرض میکنم، این یک مصدر کلام به شما دادم، اونایی که اهل تحقیقن میخوان تسلط لغوی پیدا بکنن برن دنبالش، بدونن این مصادر اصلی ایناست. یعنی یک مصدر رو من خدمت شما گفتم. مصدر دیگه که قواعد لغوی رو تا حدودی مطرح کرده، کتاب شرح نظام هست و شرح تصنیف، نه ترجمه، شرح تصنیف، همون تو مقدمات بوده. و همچنین بعضی از کتب دیگری گفتن، من البته اون کتب رو ندیدم، شنیدم که تعریف میکنن نوشتن، خلاصه مراجعه بفرمایید، باید کتب لغت رو مراجعه کرد. بعضی لغت ها خب میدید که ترکیبش از سبور ترجیه، بعضی ها بر عکس، از آخر حرف شروع میشه دیگه، اینا نیاز به استاد داره. ولی به اندازه، حالا بفرمایید شما که جلسات فشرده این قواعد لغت رو، کیفیت ورود در لغت رو، فراگیری علم لغت رو، باید کسی که در سطح میخوند قبل از این که به قول امروزی ها فارغ التحصیل سطح عالی بشد، باید این علم لغت رو بیاموزد و الا لنگ است، نمیتونه راه بیفته، نه در فقه نه در اصول. چون ماده اصلی اینا عربی فهمی است، متون فقهی ما، اصولی ما، روایی ما، تفسیری ما عربی است، و اون رفت نداره. هر چه ادبیات بخونه هیچ فایده چی آقا؟ نمیتونه به کار بگیره، نمیتونه بفهمه، ماده رو باید یاد بگیره، لغت رو باید بفهمه. بله، ولی این که خودش عادت بده به مراجعه به کتب عربی، اینا خیلی مهمه. باید عمدن، حالا ما نمیگیم اول طلب، موقعی که داره مقدمات میخونه یا موقعی که بالاخره هم
لقدت بالن کفایی و مکاسب و نتایج شد دیگه خودش عادت بدد به متن بر مطالعه متون عربی، نوشتن عربی، اساتید بگیرد که ادبیات کاربردی برش کار بکنن که خلاصه مثلث بشن. بله این حاصل کلام در اهمیت علم لغت بود که من یکم تکرار کردم چون موضوع مهم بوده. اما لفظ غذا خب باید تحت لغوی بشه، برای اینکه هم ضابطه‌ای که عرض کردی در هم نصوص کتاب اومده هم در نصوص سنت اومده به معانی مختلف اومده. بعضی از اونها به معنای لغت مانند فی ماست، غذا مانند فی که وقت باشد. باید ما تحت لغوی بکنیم. ثمرش اینه که معنای حقیقی رو وقتی که ما پیدا کردیم، اگر جای شک کردیم که این آیه محصول چه قضایی رو میگیم؟ قضا رسول الله صلی الله علیه و آله فی مشارب النهر بین اهل البادیه ان لا یمنع فضل ماء بلا کلامه. مثلا او قضا رسول الله صلی الله علیه و سلم بین اهل المدینه فی منافع النخل که بینشون به تساوی بوده باشد. خب این قضاوت معنی قضاوت ما هست یا نیست؟ مثلا اگر قضاوت باشد اون وقت میشه جزء قوانین قضا، و الا اگر قضا به معنی حکم نباشد اصلا از موضوع قضا خارجه و جزء قوانین و احکام قضا چی آقا نمیشه. پس اولین ثمرش این است که ما معنی حقیقی رو پیدا بکنیم. برای قضا معانی مختلف ذکر شده. عرض بکنم خدمت شما که یکی از اون معانی حکم که اولین معنا هست و خیلی هم گفتن، همه گفتن، کسی نیست که منکر این معنا بشه. در معانی دیگر اختلاف کردن، اما این که به معنای حکم هست اختلافی ندارد. خب خود حکم چی هست آقا؟ حکم به معنای انشاء الزام هست یا ترخیص، یا انشاء بایدی است که باید این انجام بشه، انشاء الزام هست، الزام به خلاص مجازات، تنبیه یا الزام به تعیین حقوق در منازعاتی که مسائل حقوقی هست، و یا انشاء ترخیص. ترخیص یعنی جایی که مزان من هست و حاکم قاضی با قضاوت خودش رفت چی بکنه آقا؟ حصل بکند، ترخیص میکند. ترخیص هم نیاز به حکم دارد. توجه مرمونی برگرد. این آیاتی هم که خب اشاره کردن در تمام کتاب ها نوشتن، دیدید، ملاحظه فرمودید که آیات مختلف قرآن به معانی مختلف اومده. به معنای حکم مثلا اینطور دارد که در این آیه شریفه ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت فلا لا یؤمنوا حتی یحکموا فیما شجر بینهم، که ادامه شده که ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی مما حکمت دیگه اون حکم بکنیم. یا این فلما ما بله، یکی از اون معانی دیگه باز معنای انها و اتمام هست، مثل این آیه شریفه قضا موسی العجله، فلما ما قضا موسی العجله. قضیه حضرت موسی و شعیب که شعیب پیامبر سلام الله علیه به موسی پیشنهاد کرد انی اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين فايما اجلين قضيت فلا عدوان عليك. ادامش اینه، یعنی اتممت هل يجوز اجل رو که ثمانی بعد اون که حکر احد ابنتی حاطینه الا ان تعجرنی ثمانیه حجده، که خلاصه اگر شدم که شما این عجل رو تمام کردی دیگه عدوانی بر تو شما نیه، یعنی من شاید هیچ حرفی ندارم، سلطه‌ای ندارم دیگه، شما مستحق به این ازدواج نکاح میشید و نکاح تحقق پیدا میکنه. بعد درست که فلم ما قضا موسی العجله، وقتی که موسی عجل رو تمام کرد اون وقت سار به اهلی، دست اهل خودش گرفت، سیر کرد به سمت همون زادگاه بوده که در بین راه اون نور رو ملاقات کرد. قال انی انا الله. بعد بهش گفت که از قدیده که پیجایده تخرج پیوبار من بیرسو الان کرد. این قضا و معنای اتمام هست، این به قرینه هست دیگه، چون دفتی که اجل اومد لم ما قضا موسا فائل قضا الاجله مفعولشه، قضا الاجله یعنی اجل رو تمام کرد. اینجا معنا ندارد که به مناسبت قرینه حکم موضوع ما اینجا بخوام که به غیر اتمام رو معنا بکنیم. بعد روچنه بلده همه اتفاق دارن در اینجا معنا اتمام هست. انها انها هم یعنی تمام کردن و آخر رساندن. سفر می کنم بله حالا میگیم شیخ انصاری طبعا بعض اهل نقه گفته همه اینها به اتمام برمیگرده، حالا اونجا میگیم چطوری ایشون به اتمام برگردون، حتی حکم هم به اتمام برگردوندشون، میگیم اون رو. بله و یا این به معنای امر قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، یعنی قضا ربک ان اعبدوا الله تعالی و بالوالدین احسانا. ان لا تعبدوا الا اياه یعنی قضا ربک ان تعبدوا الله، اتفاق فرمودی یا قضا ربک عبادت الله. خب این قضا ربک عبادت الله اینجا به معنای حکم معنا نداره بشه. قضا ربک این امر ربک به عبادت الله، عبادت که امر داره دیگه، امر میشه بهش مثلا. بله
حالا قابل تشکیک نیست،
حالا عرض میکنم اونی که بیشتر باید گفت که انسان هست به قرینه مناسبت حکم موضوع همین هست که الان میگم و گفتند. توجه فرمونید، ممکنه معانی دیگه این انسان بیاد بگه میسازه ایزن تزاله با این لیکن نه، اونی که انسب هست و بیشتر معنوس به ذهن هست و قرینه مناسبت حکم موضوع رو باید در نظر بگیریم. توجه فرمودی حکم موضوع خودش قرینه ایست هستن، قرینه ایست که تعیین میکنن معنای مدلول اون لفظ رو. بله قضاهن سبع سماوات، قضاهن سبع سماوات اینجا یعنی که خلقهن سبع سماوات رو خدای تعالی قضا میکنه. یعنی چی؟ قضاهن سبع سماوات که یعنی سماوات و ارض رو به هفت آسمان زمین قضا کرد، یعنی تو حب کرد که مثل قاضی حب بکنه فقط که نه، میگه اونجا دیگه اذا اراد الله شیئا لم یقل له کن فیکون، انجام میده، تحقق پیدا میکنه. سبع سماوات میگه این زمانی حب بشد هنوز فعل هنوز نیومده، چنین چیزی در اراده پروردگار نیست. خوب که قضا بکنه یعنی فعل دیگه. بله حالا ما قضاینا علیه الموت یعنی اینجا به معنی حتم هست که بازم حتم یعنی در واقع حتم با انجام هست. توجه فرمودید اینجا به معنی حتم اگر کسی منظور بگرد که یعنی که فقط حتم کرده، حتم کرده یعنی مثلا تقدیر قطعی کرده، نه این فقط مقصود نیست، حتما انجام. چرا؟ چون ما در دهم علی موتی الا دابتون من الارض. سلیمان علیه السلام اجنه رو به کار میگیره با تازیانه ای از آتش که سعین قرآن هست که هر کس اگر تخلف میکرد با تازیانه آتش اینا رو مهار میکرده. اینا به زور و ضرب تازیانه بله از آتش سلیمان کار میکردن دیگه، صخره های بزرگی کار صد نفر هم نمیتونست بلند کنه، اینو بلند میکردن، در غرق دریاها میرفتن، غوث میکردن و بر بر که در قرآن مجید به اینا اشاره شده و من الشیاطین من یغوثون له و یعملون عملا دون ذلک. شیاطین این همون اجنه مقصوده اینجا. اینها چون خیلی سختشون بود کار، خب منتظر مرگ سلیمان بودن که از این زیر بای کار طاقت فرسا و سازن آتش خلاص بشن. اگر چنانچه میفهمیدن طبعا راحت میشدن دیگه. این مطلبی که میگم خود آیه میگه، خود آیه قرآن میگه میگه وقتی که این فهمیدن که حضرت سلیمان فوت کرده، میگه که ای کاش که ما زودتر میفهمیدیم، از این بار سنگینی راحت میشدیم. اینجا لذا وقتی که موت سلیمان فرا رسید، عصا رو تکیه داده بود، ایستاده بود و به همین حالت ایستاده مثل مجسمه تکون نمیخورد، فوت کرد اما با همون حالت تکیه ایستاده بود. خب اینا فکر میکردن زنده هست، اجنه فکر میکردن که زنده هست. تا مدتی که ایستاده بود اینا کاراشونو انجام میدادن، با شدت و حدت انجام میدادن، تا اینکه موریانه اومده اون اثارهای خورده 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 وقتی که افتاد، ما در لهم علا موته الا ضابت من الارض تأکل و منفعته، که اون اثار خورده بود و وقتی که خورد افتاد فهمیدن. قرار این آیه که یعنی حتمنا گفتن، اما حتمنایی که به اون معنی است که عرض کردن خدمت شما، یعنی حتم مصادف با وقوع، این نه حتم از قبیل ماها که ما میگیم فلانی جرم کرده حتم کرده، معنایی نیست که واقع شده عمل، ولی این حتم معنای همون مصادف وقوع هست و الا معنا نداره که حتمنا ما در لام علا موته، یعنی با حد موتش رو مفروض گرفته، پس معلوم میشه که حد نیست که مصادف با وقوع خود بله موت هست. بله خب این معانی که گفته شده مرحوم شیخ بله جوهری که از لغویین قدیمی هست، خب اونم برایش معانی ذکر کرده، برای این قضا گفته که به همین معانی که الان گفتم اینشون گفته. شیخ صاحب جواهر به ده معنا آورده، شیخ اینا دیگه گفتن اینا هزیه وقته، معانی مختلف گفتن، خلاصه مهم اینه که شیخ انصاری با همه اینها به یک معنا میشه ارجاع داد. عبارت شیخ انصاری اینه،
غذا در صلات چی اون بشه معناست؟
بله
غذا، نه نماز غذا،
اون به چکدون میکرد معنی؟ همون فعل میشد دیگه، فعله بله، منتاش فعلی که خاص است دیگه، بله فعل فی خارج وقته که مدلین معلومه، ولی اصل معنا هم معنای فعل هست. عرض بکنم که ایشون گفته همه این ناظر اتمام برمیگرده، عبارت شیخ انصاری در کتاب القضا اینه، کتاب القضا شیخ انصاری کتاب بسیار برمیگرده، یعنی الان بهترین مصدر برای تحقیق کتاب القضا شیخ انصاری، ولی این کتاب اهمیتش از جواهر هم بیشتر هست، برای اینکه با اشراف جواهرشون نوشته این رو و تفاصیل بیشتری هم دارد، خیلی نکات تازه‌ای دارد که در جواهر وجود ندارد، اینو توجه داشته باشید. و لذا نظریه ولایت فقیه رو شیخ انصاری که بعدا می‌رسید در همین کتاب القضا مطرح کرده، چندین مورد تصریح کرده در مقاصد معروف ازشون که خب ایشون گفته دون اثباتی فقط قضا هست به یک معنا، ولیکن در کتاب القضا به اشد وجه اونم تعبیر ولایت عامه کرده در یک جا و در جایی ولایت مطلقه، لفظ مطلق در کلام ایشون هست تعبیر کرده. بله خب در کتاب القضایشون داره که ولا یبعد، من آوردم در همین جزوه در ذیل اون هست پاورقی، بله ولا یبعد ارجاع الکل الى معنا واحده، همه اینها روی معنا و هوه چیه؟ اتمام الشیء و الفراغ عنه کم اعترف بهی الازهری الا ما حکیه عن، این کم اعترف به الازهری دو احتمال داره، یکی اینکه مقصود شیخ این باشد که کما اعترف ازهری به این ارجاع، یکی اینکه نه مقصودش این باشه کما اعترف ازهری به این معنایی که خودش ذکر کرده اتمام و شیء و الفراغ. احتمال دوم اقواس، توجه فرمودی؟ بله. او فسد الامر قولا و فعلا کما فی کشف اللسان، که معنای دومی کشف اللسان، ولی ارجاع رو خود شیخ در حقیقت داره میده،
لسان خودش ارجاع داده دیگه،
خودش ارجاع داده. خب من ندیدم کشف اللسان رو، بله کشف اللسان چون خودش از متأخرینه، ازهری چند قرن قبل از کشف الحساب هست.
این فایده ارجاع چیه؟
ارجاع این است که ما بخوام بگیم که این مشترک معنویه. اگر ارجاع دادیم فایده چی میشه آقا؟ مشترک معنوی. یعنی یک معنای موزون له داره که عبارت است از همون اتمام و فراق، بقیه همه میشن از مصادیقه. اتمام و فراق سالتن به حکم، اخرا به حتم، سالتن تو فعل و فلانه که اینا اینطور انجام. ولی هر دو کنم خدمت شما که این ارجاعشون خلاف متبادل میشه. ما در تعیین معانی الفاظ قاعده این است که به تبادل رجوع بکنیم. در گفتگو کنیم در جاش محرر شده که تعیین معنای حقیقی لفظ در تعیین معنای حقیقی لفظ اون تبادل و انتباه محکم هست. اتفاق فرمودید. خب الان اگر لفظ غذا فلانون بین الناس یا فی واقعت کذا، این غذا این در اطلاق آیا چه معنایی به ذهن میاد؟ حکم میاد حکم،
یعنی تبادل که به دست میخورد، تبادل اهل عرب نه تبادل فارس.
بل مقصود ما همون تبادل اهل عرب هست و فقهایی هم که در کتاب ها میگن متبادل اینه متبادل اینه، برای اینکه عمری رو با کتب اهل لغت و افسانه لغویگی و تعابیر لغویگی و کلمات لغویگی سرکار داشتن، دیگه اینا از اون عرب هم بهتر برایشون تبادل میشه، چون سرکار زیادی که با تعابیر آیات و روایات و فقها داشتن از قبل تا به حال در طول 30 سال 20 سال 40 سال دیگه اون عربی که سر مقاده هست به اندازه ایشون خبریت در این تبادل چی آقا؟ نیست. بله، ولذا مثل فقیه فارس با عوام فارس گفتن، در خیلی ها گفتن و بعضی از اساسی داره که خب مثلا می گفتن که خیلی تأکید می کرده، حالا ما اسم نیم بلیم بنا نداریم بلیم در مثلا اسم کسی رو بلیم، بعضی از فقهای بزرگواری که معلوم شدن تأکید می کردن که در هر تا که موضوعات بعضی از جهات تقلید مجتهد لازم بود. فی الموضوعات المجتهد و المقلد و سیام گفته این در بعضی موارد و اون مثلا تنقیه معنای حقیقی این لفظ کاری و حکم ندارن، میگفت بخاطر اینکه این آقا الان اهل خبره شده، این فقیه 20 سال 30 سال اومده تمام کتب لغوی و استقالات رو گشته و زیر رو کرده، اونی که در ذهنش الان لو خودیه و طبعا میاد اینه، او طبعا اهل خبره هست به خلاف اون عوامی که فقط دروبر خودش میبینه، یه استعمالاتی دارد فقط با افراد سر کوچه خودش، اما این آقا از تمام اهل لغت رو دیده. فلذا میخوام این عرض بکنیم که در میان حتی اهل فارس هم همینطوره، خود اهل عرب هم همینطوره، فقهایشون با عوامشون با هم فرق دارند، این هم همینطوره. خب
بحث ارجاع رو که فرمودید، چرا ارجاع رو به شیخ نسبت میدین؟ این ارجاع لغویون داشتن، این لغویون
از جهت خبره اصلا، چون که ستارگان فقاهت فقه امامیه برای ما اهمیت زیادی دارن.
و لغوی مده برای لغت حجت بده و در این معنی مشترک معنوی و لفظی رو
قول لغوی حجیت معنای اصل نقل داره و خبره در
تبادل اهل لغت، تبادل اهل لغت از تبادل شیخ افغانی.
چرا؟ همین کلامی که الان گفتیم دیگه، همین تازه که گفتیم که فقیه، که
فقیه با عامی واسه کردیم، فقیه با لغوی
واسه نداره، فقیه این چنینی در عرض لغوی است. فقیه مثل شیخ که تبهر دارد در موارد استعمال و معنای حقیقی، او تبعهرش کمتر از لغوی چی آقا؟ نیست. بله منم عرض کردم وفاقا به بعض اهل لغه دیگه شیخ انصاری ارجاع داد به این معنا یک معنا به وفاقاً به بعض اهل لغه، بلکه ما قبول نداریم. چرا؟ ما باید ببینیم که تا به حال در طول مرور و مراجعی که به انواع کتب لغت و موارد استعمال مخصوصاً در باب غذا داشتیم و داریم، در مجموع اگر همه قرائن رو کنار بذاریم، وقتی که گفته بشه غذا فلان چه به ذهن میاد، با توجه به موارد استعمالی که تا به حال ملاحظه کردیم، به ذهن میاد که همون حکم باشه. بقیه موارد رو با قرائنی باید تفهیم کرد. قرینه اگر در بین نباشد، چه بر خلاف چه بر وفاق، لو خودی و طبعه، این لفظ همون معنای حکم به ذهن میاد.
رابطه نداره،
خب.
کسی ممکنه
همین
خلاف همین
تبادل اراده بکنه، وقتی داره رابطه چیه؟ نداره. این باب بله، باب تبادل گفتن واسه العرف به باب کم دیگه، فقها دیدید که ادعای تبادل میکنن، این امر وجدانیه، یعنی معیار اینه، ضابطه یک چیزه، یک کلمه، یک ضابطه داریم. آقا این رو بذارید اول تا آخر در مواردی که ادعای تبادل میشه یک ضابطه داره، و اون چیه؟ اون سلطه و تسلط و احاطه‌ای که فقیه در اثر کثرت ممارست با این تعبیر در مختلف تعابیر عام از نصوص کتاب و سنت و تعابیر فقها، قدما و متأخرین ایجاد شده براش. این کثرت ممارستی که طی سالها داشته در موارد استعمال این لفظ، اینا همه رو بیارد در ذهن حاضر میکند، تمام این چرا که در ذهن دارد از حافظه‌ای که براش حاصل شده در اثر این سالها ممارست و مراجعه، میارد یک جا حاضر میکند، اون وقت با قول معروف که ذهن رو منسلخ میکند از هر قرینه‌ای، که اگر این لفظ گفته بشه این تعبیر خود رو در واقع اکثر منطبق از هر قرینه خاصی میکنه، چه به ذهنش میاد. طبعا اون مواردی که ایشون مراجعه کرده و استعمال کرده، چون اکثریت مواردی رو که او ملاحظه کرده از قبل سالها و سالها، این اکثر موارد بوده، اکثر استعمالا بوده، همین اکثر استعمالا در اثر مراجعاتی که داشته، همین سبب چی میشه آقا بفرمایید؟ تبادل. ببینید آقا، موارد استعمالی که در لفظ غذا داشته، اگر شما در نظر بگیرید صدها مورد معنای حب بوده و احیانا هم مواردی به غیر این معنای حب هم بوده، اما حتی که به ذهن مراجعه میکنه میبینه که اون موارد با قرینه استعمال شده، ولی این موارد کثیر بدون قرینه هم اومده. توجه برمونید، غرض اینه، فقط ضابطه همینه. او کثرت مراجعه و ممارسه و اون احاطه ذهنی و سلطه‌ای که براش حاصل شده است، به اون مراجعه میکند و میبیند که چه چیزی در ذهنش مستقر میشد بلا قرینه، همون رو معیار قرار میدن برای تعیین معنای چی آقا؟ بفرمایید. حقیقی،
یعنی هر کسی در وجدان خودش ممکنه موازنه یک کلمه رو یه چیزی متوجه بشه.
بله دیگه، معیار هم نسکت کردیم دیگه،
یعنی اصلش بستش به قطع وجدانه، فردان
سبب اون وجدان مهمه. وجدانی که یک شخصی که تسلط ندارد، یک کلمه مبتدی هم میگن من میدونم، خب اون علمش اعتباری ندارد، بستگی دارد که این شخص چقدر بتواند شواهد اقامه بکند، مراجعاتی داشته باشد، کثرت مراجعه داشته باشد، و اون چی که در ذهنش میاد حاصل مراجعه سالها باشد. توجه نفرمودید؟ این میشه
سر مخطئ بودن هم همینه دیگه، مخطئ بودنش همینه که نهایتاً هر کسی وقتی که به یک جایی میرسه ممکنه خطا کرده باشه.
بعد البته اون به رأی برمیگرده، مواردی که به رأی نیازه، باز تبادل غیر از رأیه، تبادل سبب رأیه، یعنی به منسبق ذهنی
او چون التفات پیدا میکند اون سبب میشد، دلیل میشد که میگد به دلیل این انتباق عند عدم القرینه رأیم بر این است که معنای موضوع لفت اینه، یعنی رأی دادن به تعیین معنای موضوع لفت مسببه، سبب همون انتباق هست. توجه فرمودید؟ بله.
شما نظر حضرت عالی این که به همه معانی رو به حکم ارجاع میدیم؟
نه، همه معانی رو هرگز به حکم ارجاع نمیدیم و ما اصلا ملزمی نمیبینیم که همه این معانی رو به یک معنای چی آقا ارجاع بدیم.
مثل
بقیه الفاظی که معانی مختلفی دارن، سایر معانی میشه مجازی. التفات فرمودی؟ بله. اکثر الفاظ همینطورن، یک یا دو یا چند معنای حقیقی دارن، توجه فرمودی؟ مشترک لفظی میشن بین دو سه تا، اما موارد استعمالشون بسیار بیشتر از ایناست. ما عرض ما اینه که حکم معذرت میخوام قضا معنای حقیقیش همون حکم، لکن بقیه معانی میشن مجازی، به قرین استعمال میشن، مشترک معنوی نمیشن. دقت کنید آقا، گوش بدید، اصلا رو تزیین نکنید وقت رو. مشترک لفظی داریم، معنوی داریم، مجازی و حقیقی. من یک اجمالی باید مرور بکنم تا متوجه باشید. مشترک لفظی این است که یک لفظ برای چند معنا وضع شده که بینشون جامعه معنای جامعی وجود چی آقا ندارد، این مشترک لفظیه. مشترک معنوی این است که برای یک معنا وضع شده است، منتها این یک معنا دارای انواعی هست، اجناسی هست، انواعی هست، یک جنسی که خودش دارای انواعیه که بین اون انواع این قدر جامع که در حکم جنسه مشترک است. استفاده فرمودید مثل لفظ دعا که مشترک معنوی است بین این دعایی که ما میخونیم به صورت دعای فقط مناجات و بین خود صلات و سایر مواردی که هست. حقیقت و مجاز این از یک معنای حقیقی دارد، انواعی هم ندارد، مشترک معنوی هم نیست، اصلا مشترک نیست، نه معنوی و نه لفظی، یک معنا دارد، لکن بقیه معانی از معنای حقیقی چی هستن آقا؟ خارجن، اونا همه میشن مجاز. بله، تمام شد. پس معلوم شد که حقیقت و مجاز کجاست، معنا حقیقی کجاست، معنا حقیقی هم بین مشترک معنوی و مشترک لفظی و غیر مشترک یک معناست بسیط، بدون اینکه به اصطلاح انواعی داشته باشد. حکم حکم دیگه، یک معنا هست، بقیه معانی میشه مجازی، اونا همه به قرینه معلوم میشه. تمام آیاتی که امروز خوندیم اونا همه قرینه داشته. ما میخوام بگیم که اونی که یتبادر الازم بلا قرینه این هست، این معنای لغوی بوده و ما یک کمی باز اون معنای اصطلاحی رو نرسیدیم، این نداره، تازه اوائل هست، شروع هست، انشاءالله کم کم سرعت میگیریم در جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.